بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث دیروز این بود که اگر که من علیه الخیار مورد معامله رو اجاره بدهد، آیا اجاره صحیحه یا باطله؟ که خود این اجاره یه نوعی تصرف بود و گفتیم اشکالی هم نداره و میتونه تصرف بکنه یا منافع این را استحصال کنه به دست بیاره، مدتش هم هرچه باشه. شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید که ولی اگر اجاره دادن با اذن ذوالخیار باشه، شیخ فرموده که اذن در اجاره موجب سقوط خیار ذوالخیار است. دلیل مرحوم شیخم اینه که می‌فرماید اذن دادن در تصرف یا اذن دادن در اجاره عرفاً دلالت می‌کند بر سقوط خیار. این اذن در اجاره کمتر از اذن دادن در تقبیل جاریه، اگر خود فروشنده اجازه بدهد که مشتری جاریه رو مثلا تقبیل کنه، این اذن در اجاره کمتر از اون کار نیست. و همونطوری که اذن در تقبیل باعث سقوط خیار می شود، اذن در اجاره هم باعث سقوط خیار می شود. این فرمایش شیخ انصاری. آیت الله خویی رضوان الله علیه دو بار تو عبارتهای خودش فرموده که این جای مکاسب احتمالاً چیزی از عبارت افتاده. گمانم حتی یک جا می‌فرماید که حدود یک صفحه از عبارت مکاسب افتاده. و اینکه شیخ انصاری کلامی رو از میرزای قمی نقل کرده که میرزای قمی فرموده تصرف در زمان خیار باعث سقوط خیار می شود، و اینکه شیخ انصاری این کلام میرزای قمی را پذیرفته، آیا این کلام شیخ با کلمات دیگر شیخ قابل جمع هست یا نیست؟ آقای خویی می فرماید که عبارت خلاصه سلیس نیست، یعنی با جاهای دیگه مکاسب سازگاری نداره. حالا اینکه عبارت واقعا ناقصه یا نه، چیزی افتاده یا نه، اینو من نمیدونم. توی این چاپ های جدید مکاسبم که علال قاعده با نسخه خطی مقابله کردند، از این هم چیزی معلوم نمیشه. البته این تصحیح مکاسب توسط کنگره شیخ انصاری، اینم خیلی تصحیح فنی و دقیقی نیست، یعنی خیلی نمیشه به این تصحیحی که الان وجود داره اعتماد کرد. به هر حال، حالا این که نظر نهایی شیخ چیه نمیدونم، یعنی نمیدونم عبارت واقعا درست است را عبارت مکاسب یا عبارت درست نیست، ولی حالا جدای از عبارتهای مکاسب، این مطلبی که الان از مکاسب نقل کردم که اذن در سقوط خیاره، همین خواهمی. ولی حالا آیا اون قواعد که ما میگیم شیخم واقعا ملتزمی به ایناست؟ شاید تو ذهن شریفش چیز دیگه بوده، نمیدونم. آیت الله خویی یه مثالی زده، فرموده اگر کسی رفت توی یه مغازه یه لباسی رو خرید، در زمان خیار مجلس باید به مشتری گفت که لباس رو بپوش. بعد آقای خویی فرموده که اجماعیه که اگر باید بگوید لباس رو بپوش، یعنی بگه تصرف بکن، اینجا خیار ساقط نمی شود. و اینو شاهد قرار داده بر این که تصرف در زمان خیار موجب سقوط خیار نیست. بله بله، همین فرموش شما درسته. اگر که بایع به مشتری میگه لباسو بپوش برای امتحان، برای اختبار، بله اینجا مسلمن این بپوش باعث سقوط خیار نیست. ولی اگر که بایع میگه لباسو بپوش، یعنی واقعا دیگه استفاده کن، نه اینکه امتحانش کن، نه اصلا اینو بپوش و برو، اگر به این معنا باشه، این معلوم نیست که تصرف یا اذن در تصرف دلیل بر سقوط خیار نباشد. شاید هم همون حرف شیخ درست باشه. بهتر اینه که اینجوری بگیم، اینکه شیخ انصاری می‌فرماید اذن در تصرف دلالت می‌کنه بر سقوط خیار، دلالت یه مرتبه دلالت مطابقه و تضمن و التزام، یه مرتبه دلالت عرفی است. اگر مقصود اینه که یعنی دلالت می‌کند تصرف بر این که خیار ساقط شد، یا اذن در تصرف معنیش اینه که من التزام به بیع دارم، اگر اینجوری بخوایم بگوییم، این که روشنه که نه دلالت مطابقه داره نه دلالت تضمن. هر فعلی فقط دلالت میکنه بر خود همون عمل، دلالت بر چیز دیگه نداره. که این که میگوید بپوش یا اجازه داری این را اجاره بدهی، این فقط همین اجازه دادن در اجاره است، معنیش اینیست که من خیار خود مساقط کردم. و اما دلالت التزامیه خود چه برمون فرقونم کنید تو دلالت التزامیه اینا یک و اما دلالت التزامیه، دلالت التزامیه می گفتن که یه شرطی داره و اون شرطش هم اینه که بلا بد من اللزوم، اما عقلن او عرفن، یا باید تلازمش تلازم عرفی باشه یا تلازم عقلی. در ما نحنفی تلازم عقلی که روشن وجود نداره، یعنی عقلن اجازه در اجاره تلازمی با خیار ندارد، میتونه خیار باشه میتونه خیار نباشه. اما دلالت عرفی، آیا عرفن وقتی میگه که میتونی اجاره بدهی، این به معنی اینه که یعنی من خیار خودم رو اسقاط کردم؟ وقتی کسی چیزی رو میفروشه، مشتری در زمان خیار مالکه و مشتری میتونه در ملک خودش تصرف بکنه. اگر بایع بگوید میتوانی اجاره بدی، اگر این را نمیگفتم مشتری میتونست اجاره بدهد. حالا که بایع میگه میتونی اجاره بدی، در واقع منش اینه ها، یعنی شما میتونی تو مال خودت تصرف بکنی. کسی که به یکی میگه شما تو مال خودت میتونی تصرف بکنی، این هیچ دلالتی نداره بر اینکه من خیار خودمو ساقط کردم. بله تحصیل حاصله. بله، چون در زمان خیار مشتری مالک بوده، مشتری مال خودشو داره اجاره میده. و اما اون مثالی که مرحوم شیخ فرموده، اون مثال بوسیدن یا دست زدن، اینها اولا که همشون نص خاص داره و در باب جاریه، به خاطر اینکه شرع برش مهمه لمس نامحرم، شارع اومده اینجا تعبدن تقبیل جاریه را به معنای اسقاط خیار قرار داده. اگر کسی جاریه رو فروخت بعد به مشتری گفت که میتونی لمسش کنی، این به معنی اینه که یعنی از ملک من خارج شد، منم معامله رو فسخ نمی کنم. یعنی اون مثال تقبیل جاریه، اون مثال درسته اما ربطی به مانحنفی نداره، به خاطر اینکه اونجا شاید دلیل خاص است و به خاطر اینکه برای شارع اینها مهمه، یعنی اون دلیل نمیشه. دلالت التزامیه هم که نیست، بنابراین بهتر اینه که توی این مسئله اینجوری بگیم، بگیم اگر که بایع اجازه داد مشتری این را اجاره بدهد، یه مرتبه بایع میگه که این رو اجاره بده برا من. اگر که بایع داره میگه که این رو برا من اجاره بده، یعنی مال منه، شما از طرف من وکیلید، معزونید که اجاره بدهید. اینجا که اصلاً اجاره دادن یا اذن در اجاره دادن به معنی فسخه، نه اینکه به معنی اینکه خیار رو ساقط کرده، این اعمال خیاره. من یه مالی رو به شما میفروشم میشه مال شما، بعد به شما میگم که این مال رو که به شما فروختم برای من اجاره بده، یعنی اینکه معامله رو فسخ کردم. پس اگر اذن در اجاره اینه که یعنی اجاره بدهید برای خود ذوالخیار، این اذن به معنی فسخ معامله است. و اما صورت دوم اینه که میگوید این را اجاره بده برای خودت. اگرم که میگوید این را اجاره بده برای خودت، این با نگفتنش هیچ فرقی نکرده، چون مشتری مال خودش بود، میتونست اجاره بدهد میتونه اجاره نده. و اگر مشتری اجاره بدهد، آقای بایع خیارو داره، اگر فسخ کرد رجوع میکنه به بدل یا رجوع میکنه به عین بدون منفعت. صورت سوم اینه که ذوالخیار به مشتری میگوید که این را اجاره بده ولی به صورت مطلق. معلوم نیست که یعنی برای من اجاره بده یا برای خودت اجاره بده. ذوالخیار اذن داده در اجاره و معلومم نیست که اجاره برای بایعه یا برای مشتری. می شود اینو بگوییم که تو عرف مردم وقتی کسی به یک کسی امر میکنه یا اذن میده در یک تصرفی، اصل بر اینه که اون تصرف برای خود گوینده باشه نه برای فاعل اون تصرف. اگر یک کاری مال خود شماست، کاری که مال خود شماست ربطی به من نداره که من بخوام ادعا بکنم که انجام بده یا انجام نده. وقتی که من میگم این کارو بکن، یعنی یه ارتباطی با من داره که من دارم این حرفو میزنم. اگر این کسی بپذیره که عرف مردم میگن که اگر برای خود شما یه مشتری تصرف هست، عرف مردم میگن چه ربطی به تو داره که تو گفتی اجاره بده یا نده. اگر اینو میپذیرید، یعنی عرف مردم اینو قبول دارند که شما تو تصرف کار خودتون مختارید و من هم چیزی بگویم، عرف اعتراض میکنند. اگه اینجوری هست، اینجا اذن در تصرف اگر مطلق باشه معنیش اینه که برای ذوالخیاره و فسخ. بله. اما نه نه اهمال نیست، اطلاق داره، اطلاقشو به قرینه یه حالیه وقت میخوایی منصرف کنیم به کدام. اما بله خو خیارش که دست خود شه خود شده اینجوری میگه خو یه کلمه یه خیار مساقط کرده. خب این خب بله خب گفتیم این عمل اونجا دلالتی نداره، چون عمل سو عملم که زبان نداره دو قاصره دیه. بله بله میشه. خب من فروختم، خب من فروختم شما هر کار. خب بله خب یه بیعی بوده مالم شده مال شما، شما هر کار دلتون میخواد بکنید تو مال خودتون. خب بله هم خب خیارشو خب درست میگن مثل بچه آدم. خب بگه من خیار مساقط کردم، چرا میگید که اجاره بده که یعنی من خیار مساقط کردم؟ خیلی فقط یه صورت فرمایش شما رو میپذیرم و اون صورت اینه که یه آدم های هستن خیلی فضولند و اینم عرفیه ها، آها یعنی چیزی هم که بهش ربطی نداره دخالت میکنه حرفش هم میزنه. آدم های فضول اگر اونها به صورت مطلق بگوین اجاره بده، این معنیش نیست که یعنی برای من اجاره بده یا برای خودت، چون این آدم قرینه یه حالیه داره که حرفایی که میزنه مهمله. ممکنه تو مال مردم بگوید، ممکنه تو مال خودش. اما اگر یه آدمی حکیمه، عاقله، این اگر که گفت که اجاره بده، ظاهرش اینه که یعنی از طرف من، و الا اگر که ربطی به من نداشت این اینجور حرفیه نمیزد. آدم حکیم اینجور کاری انجام نمیده. عرض کردم بستگی به قرینه حالیه متکلم داره. دلیل میخواد، ما چون هیچ دلیل شرعی که نداریم، استدلال فقط همون دلالت التزامی و این حرفا بود، چیزی نیست. خب این تا اینجا بس تموم شد. بس بعدی بخوایم شروع کنیم دیگه نمیشه. خب بس تا اینجا رسیدیم تقریبا به وسط های بس احکام الخیار. از اینجا به بعد شیخ یه مسئله رو مطرح میکنه که قبلا گفته بودم جای این مسئله اصلا اینجا نیست، جاش جای دیگه است، ولی خب حالا شیخ اینجا بحث کرده که دیگه اینم نمیرسم. حالا سال آینده انشالله دیگه، یا اینکه ادامه همین بحث احکام الخیار و بعدم بحث نقد و نسیه و بحث قبض و از اینجور مباحث که خودش شاید یک سالی اینا طول میکشه، شاید این کارو بکنیم. امسال من خیلی عجله میکردم که با سرعت اینا تمام بشه که سال آینده یا بحث ربا رو شروع کنم یا بحث این معاملات جدید مالی مثل بورس و معاملات صرف و سهام شرکت ها و از اینجور مسائل. حالا یا اینو شروع میکنیم یا اونو. بعضی آقایانم گفته بودند که بحث عبادات رو شروع کنیم، مثلا بحث صلات یا صوم یه چیز. حالا تو ایام تابستون حالا یه فکر میکنیم بحث اصول هم انشالله سال آینده از اول بحث مقدمه واجبه.